أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. راجع به اصالت الظهور، عرض کردم که یه اصولی بیش از 20 اصل باید جاری بشه تا ظهور منعقد بشه. به عبارت دیگر تحقق ظهور، ثبوت ظهور، این متوقف بر یک اصولی است و تا این اصول متحقق نشود ظهور متحقق نمی شود. اما اگر ظهور متحقق شد، ما سابقا گفتیم که این اطمینان آوره، یه علم عادیه و این که بگیم مظن است و با دلیل این مظن بیرون رفته از اون قاعده کلی که از ظن و لیس به حجه الا ما اخرجه الدلیل، ما می گفتیم نه، این مظنه نیم. مثال می زدم، می گفتم الان مکالمه ها، من و شما داریم با هم حرف می زنیم، یا نامه ای شما به من می نویسید، من دارم نامه رو مطالعه می کنم، اصلا به ذهنم خلاف اون چه در نامه است، به ذهن شما اون چه من دارم میگم و مطابق با اون ظهوره اصلا خلافش در ذهن شما نمی آید. یه لحاظ ثانوی میخواد دیگه، اون میشه دقت عقلی. یه لحاظ ثانوی میخواد، نکنه این حرفی که ایشون میزنه اراده نکرده باشن، نکنه از این نامه که به من نوشته است خلاف این نامه رو اراده کرده باشن. یه لحاظ ثانوی میخواد و الا قطع نظر از این لحاظ نامه را که من و شما مطالعه بکنیم، خب اطمینان داریم، علم عادی، ظن مطابق با علم که از این نامه اراده شده است اون چه ظاهر این نامه است. ندیدم کسی بگوید، اما مثل این که اگر شما بگویید انصافاً حرف به جایی باشن. اون که بزرگان فرمودند، فرمودن این ده بیست اصلی که حالا دو سه تاشو خوندیم، ما بقیش هم باید بخونیم، گفتن که تا این 24 ساعت جاری نشه ظهور متحقق نمیشود. بعد از اون که این 24 ساعت را جاری کردید ظهور متحقق میشود، اما این ظهور ظن نیست، مظن آوره، نه قطع آور. لذا میگیم الاصل و عدم و حجیت المظنه الا ظهور. استثناء رو استثناء متصل میدونیم نه منقطع، تخصیص میدونیم نه تخصص. بعدم را عمده در این چیزهایی که ما اخراج و دلیل فرمودن دو چیز بیشتر نیست دیگه، یکی ظهوره، یکی خبر واحد. ما بقیه دیگه اجماع و قول و لغوی و اینها که بعد صحبت میکنیم خیلی اهمیت نداره، عمده این دوست. راجع به خبر واحدش اما همین رو میگیم، اما به این تمتراقی که ظهور هست نیست، ولی در خبر واحدش اما میگیم که اطمینان آوره، که گفتم مرحوم محقق عراقی مرحوم آغازیان اصرار داشتند و خیلی از شاگردهاشون هم قبول داشتند که مرحوم آغازیان رضوان الله تعالی علیه فرمودن که خبر ثقه موجب اطمینان نه موجب مظنه، و اطمینان و ظن متاخمه با علم و علم عادی اینا همه تفسیر لفظیه، یه چیزه. علم دقیق فلسفی لحاظی که نمیخوایم، اون که میخوایم علم عادیه و از خبر ثقه از ظهور رو نگفتن، شاید ظهور رو به طریق اولا بگن اما در کلماتشون نی، اما خبر واحد این تخصصاً از قاعده از ظن و لیس به حجه الا ما اخرجه الدلیل تخصصاً بیرونه نه تخصیصاً. حالا تفاوتی خیلی نداره از نظر عمل، بالاخره خبر واحد حجته، حالا یا از باب اطمینان باشه و یا از باب دلیل باشه، دلیل عقلی دلیل نقلی. ظهور حجته یا از باب اطمینان باشه، از باب قطع باشه، قطع عادی قطع عرفی، و یا از نظر دلیل دیگری باشه، میگن سیره ی اوغدا. این 24 ساعت که دو سه تاش رو در جلسه قبل عرض کردم، یکی این بود که این ظهور، تحقق ظهور متوقف بر جلد اول کفایه است، یعنی متوقف بر همه ابحاث علم اصول، کلیه اونچه در کفایه آمده این ظهور متوقف بر اونه. و اینکه تو میان ما طلبا مشهور شده که اصول مخصوصا جلد اول تأثیری نداره، اثرش چی؟ بعد مثال میزنه نمیدونم به مشتق، نه بابا، همه مباحث اصول که لفظیست، معنای لفظی بودنش یعنی اثبات ظهور، یعنی تحقق ظهور به واسطه جلد اول کفایه. و این یکی در باره صحبت کرده، یکی هم از عدم زیاده، از عدم نقیصه. گفتم این دوتا اصلم، دوتا اصل عقلایی است، اصول عملی شرعی نیست. برای اینکه مرحوم شیخ انصاری چهار تا اصل آوردن به نام اصول عملیه، نه، ما قبل از این شاید صد تا اصل عقلایی داشته باشیم، اصل عملی. و عجب از مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آخوند از اول کفایه تا آخر کفایه شاید 7-8-10 جا این اصول عقلاییه را متعرض میشد، اما ترتیب اثر به اون نمیدن و نمیدونم چرا. یعنی چرا مرحوم آخوند دوش به دوش براءت، دوش به دوش تخییر و اشتغال و استصحاب، این عقل و اصول عقلایی رو جلو نمی کشن و قطع نظر اصول عملیه؟ همین اصالات عدم زیاده، اصالات عدم نقیصه که زیاده متعرض میشن مرحوم آخون، معلوم میشه در ذهن مبارکشون بوده و در درس هم شاید تدریس فرمودن، القا کردند، اما تو کفایه که اومده این اصول عقلاییه از قلمشون افتاده. حالا چرا نمیدونم. بالاخره اصالات عدم زیاده، اصالات عدم نقیصه، ما تجاری نکنیم ظهور را نمیتونیم متحققش بکنیم. لذا نتیجه اینجا گرفته میشه. اگر یک کسی آدم دروغگویه، حالا حرفای این حجت یا نه، نه، یه دفعه مثلا گاهی دروغ میگه مثل بعضی طلبا علیاذ بالله یا بعضی از مردم، ببخشید طلبانه، یه دفعه نه کذابه، هم تو نامه هاش، هم تو حرفا، تو گفتار، تو کردار. و ما بخوایم این رو حجت بدونیم، ظاهرن اصالات عدم زیاده، اصالات عدم نقیصه در نامه این نمیان. بعضی از روزنامه های فعلی ما اینا اصالات عدم زیاده، اصالات عدم نقیصه ندارن. بعضی سایت ها، برای این که میبینیم هر رو دروغ میگن، ای کاش دروغ میگفتن، هر رو تهمت میزنن، هر رو خلاف واقع میگن، هر رو اول شبهه رو ایجاد میکنه برای فردا تکذیب، برای همین هم میگه برای این که فردا تکذیب کنه اما اون اثرش بمونه. حالا راجع به این روزنامه اینجوری، راجع به این سایته اینجوری اصالات عدم زیاده، اصالات عدم نقیصه نداریم. چنانچه یه آدمی که نسیانش خیلی باشه، پیر شده و نسیانش خیلی شده، راجع به این بخوایم بگیم اصالات عدم نقیصه، اصالات عدم زیاده هم نداره. همون حرفی که مشهوره، همه شون همینطورن، کار به مرزای قومی نداره، همه شون این تقیدها رو دارن. یعنی مرحوم مرزای قومی پیر شده بود، لذا یه جلسه گرفت از مراجع، از بزرگان، نمیدونم در قوم، در نجف، و تو اون جلسه گفت که خب من رو مرجع تقلیدم کردن، مشهورم به مرجع تقلیدی، اما پیر شدم، نمیدونم که کثیر النسیان بر من صادقه یا نه، اثرات عدم نقیشه، اثرات عدم زیاده تو کلماتم، تو فتاوام میتونم جاری کنم یا نه، یه مسئله فقهی را عنوان کنید تا منم با شما مباحثه کنم ببینید وضع من چجوریه، یه مسئله مشکلی را جلو آوردند و مرحوم میرزا خوب بدون مطالعه توانش از مسئله بگذرد، همه تصدیق کردن نه بابا همون که بودی هستیم. خب خیلی آمون نسیان در موضوع پیر میشیم، نسیان در موضوعات پیدا میکنیم، بعض اوقات نسیان در احکام پیدا میکنیم دیگه، اصالات عدم زیاده، اصالات عدم نقیصه نداره، پس ظهور کلاممون، ظهور نوشتامون دیگه حجت نیم. مسئله سوم که این را تکرار میکنم چون فوق العاده اهمیت داره، سوم چیزی که در بارش مذاکره کردم اصالت عدم تحریف، عدم تصحیف. نامه از کسی براتون اومده، باید به این نامه عمل بکنید. خب نه، مثلا شک میکنید نکنه این تحریف شده باشن، نکنید این جابجا شده باشن، حالا خودش یا دیگری، حالا خودش که در تحریف نمیاد، در تصحیف کم میاد، اما نکنه که اون کسی که نامه رو آورده تحریف کرده، اون کسی که نامه رو آورده تصحیف کرده. معنای تحریف یعنی چیزی رو ازش کنده، معنای تصحیف یعنی جا به جا کردن، به اون میگن تصحیف، به اون میگن تحریف. خب این تا این اصالت عدم تحریف، اصالت عدم تشریف جاری نشه، نامه رو نمیتونید شما بگید حجته، نمیتونید ترتیب اثر بدید. باید اینم دو دست اوغلایی سردو، اینم شرعی نی، اصل اوغلایی اوغلا اصالت عدم تحریف دارن، اوغلا اصالت عدم تشریف دارن. اگر نامه رو داد به شما و شما به نام عمل نکردید و بعد اوت آوردید من احتمال دادم جا به جا شده باشد، احتمال دادم نقصی پیدا شده باشد، یا احتمال دادم زیاد توی نام اومده باشه، و مولایی رو نمیپذیره، میگه صرف احتمال که نمیشه، اصالت عدم تحریف، اصالت عدم تشریف داریم و این نام حجتی. خب اینم معلومه، اما اون که نتیجه میگیریم اینه که اگر کسی قائل به تحریف قرآن بشه مثل اخباری ها، اگر کسی قائل به تصحیف بشه مثل ما اصولی، من نه شما اصولی ها، خب دیگه قرآن حجت نیست. چرا؟ برای اینکه اون تحریفی ها، تصحیفی ها اینجور میگن، میگن این قرآن خیلیش افتاده، دشمن انداخته، این که الان قرآن سو پیش ماست و جمع شده این یه سلسش نیست. حالا اون ولایتی ها میگن سلسش در باب ولایت بوده، نمیدونم دیدید یا نه، مرحوم آشتیانی رضوان الله تعالی علیه از اخباریات در شرح فرائد دیگه یه 4-5 تا سوره هم مرحوم آشتیانی نقل میکنه، البته خود وقتی انسان بخونه خودش میفهمد که مزخرفه، یعنی سوره سوره های قرآن بوده از قرآن حذف کرده. برای اینکه قرآن که جمع شده در زمان پیغمبر نیست، دشمن جمع کرده، یعنی دشمن ضد ولایت جمع کرده، هر جور دلش بخواسته جمع کرده، هر جا رو بخواسته انداخته، هر جا رو بخواسته آورده. اگه یک کسی اینجور مزخرفی بگه یا تصحیف، قرآن جا به جا شده به دست جمع کننده ها که یا نمیدونم ابوبکر باشه، هر کسی اونا نسبت میدن، ابوبکر باشه، نمیدونم عمر باشه، عثمان باشه، ابن مسعود باشه، یعنی اینا این قرآن رو جمع کردن. ازا صلاح دونستن آیه تطهیر اونجا باشه، آیه اون در سوره نسا باشه که ربطی به هم نداره، اون آیه در اون سوره باشه که ربطی به هم نداره، و بالاخره جمع کردن این قرآن شده، تصحیف شده. یعنی اون که پیغمبر اکرم نگفته اینجور شده، که متاسفانه این را شماها میگید تو کفایم اتفاقا همینجاها اومده، تصحیف را قبول کردن، تحریف را قبول نکردن. بگیم آقا اگر راسی تصحیفی در معرض تصحیف باشه، نمیخوایم همین مقدار بدونیم تصحیف شده ها، نه، اگر چیزی در معرض تصحیفه، اگر چیزی در معرض تحریفه، دیگه این حجت نیست. یک کتاب از شیخ انصاری دادن به شما اما از خارج آوردند و از این طرف و اون طرف به دست آوردید، یه مقدار از این کتاب برداشته شده، یه مقدار اضافه شده، یه مقدار جا به جا شده. خب این کتاب دیگه حجت نیست دیگه، گر این کتاب افتاد دست دشمن دیگه، چون دست دشمن افتاد دیگه این کتاب رو نمیتونم ترتیب اثر روش بدم. اصالت عدم تحریف، اصالت عدم تصحیف نداری. و اگر علی از ولای کسی اینجور بگه زیرا به اسلام میزنی دیگه، چرسه زیرا به تشیع. این همه آیات مربوطه به این قرآن و خوندن قرآن و تفسیر قرآن و عمل کردن به قرآن و آیات محکم قرآن و اینایی که در قرآن اومده، که این قرآن حجته، عمل کردن به اون لازمه. اگر تشابهی دارد متشابهاتش رها کن، محکماتش که همش محکمات الا شازه. کاف ها یا عین صاد معنا چیه ولش کن، اما بعدش دیگه محکمات باید بهش عمل کنی، برات حجته. بزا باید یه فکر بکنیم، فکرم نداریم غیر از اون که من در جلسه قبل گفتم، که آقا قرآن جمع شده در زمان پیغمبر اکرمه. کی میگه قرآنو ابوبکر جمع کرد؟ آخه ابوبکر و عثمان کیان که قرآن جمع بکنن؟ پیغمبر اکرم اینقدر عقل نداشت که 23 سال وحی و بیرده توی اتاق رو هم انباشته کنه. حالا تعجب اون وقت کاغذم بوده چطور، برای که قرآن تو کاغذ تو قرآن اومد. اینا نسبت هم نمیدن که رو کاغذ نوشته شده، رو پوست گوسفند و رو کت نمیدونم گاو و گوسفند و رو چوب و رو سنگ صاف و پیغمبر اکرم این چیز رو اینا نوشته جمع میکرد توی اتاق. یه اتاق جمع شده بود، در اتاق بسته بود، پیغمبر مرد و ما قرآنی نداشتیم. ذالک الکتاب لا ریب فیه، اشاره است به اون اتاق. ذالک الکتاب اشاره به اون کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیه. جزا مسلم اصلا ما بگیم که قرآن در زمان پیغمبر اکرم جمع نشده، اصلا نسبت بیعقلی به پیغمبر میدیم. عقل کل رو بیعقلش میکنیم، یعنی اینقدر عقل نداشته که قرآنش که پایه اسلام عزیزه جمع نکرده. لذا اون روایت ها میاد چرا پیغمبر اکرم کتاب وحی داشته، رئیس کتاب وحی امیر المؤمنین بوده، به مجردی که از طرف خدا با یه وضع خاصی اینطور که قرآن هست در طبق نور و جبرئیل طبق نور گرفته بود و ملائکه به دنبال جبرئیل و نازل بر پیغمبر اکرم و به اندازه ای که پیغمبر اکرم مدهوش می شود از حقیقت قرآن، بعد می داد به امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین تو جلسه همیشگی 16 نفر با سواد امیرالمؤمنین تو حجاز پیدا کرده بودند، اینا کتاب وحی بودن، پول میدادن امیرالمومنین حسابی به اینا، خودشون هم رئیس این مجمع بودن و قرآن می نوشتن. و سوره آل عمران می مد از طرف خدا، روایت داریم اینا، روایت هم نداشته باید بگیم روایت نمیخواد، ما خودمون عقل داریم دیگه. جبرئیل میگفت این سوره را بذار پهلو سوره بقره، قل هو الله احد میامد، میگفت بذار قل هو الله احد، اگر قبلا بود سوره قل اعوذ برب الفلق و رب الناس میامد، میگفت بذار پهلوی اون. و صافات میامد، میگفت بذار پهلوی یاسین. و این من شیعت هیل ابراهیم میمد، میگفت بذار تو سوره صافات. پیغمبر اکرم مردن، یه قرآن، یه نه یه کم کلم، نه یه کلمه کم، نه یه کلمه زیاد، همین قرآنیش که الان داد دست ما. عجبه بعض اوقات خود سنی ها یه چیزایی می نویسن و ماها هم نقل میکنیم، اما بازم وقتی میرسیم به تصحیف قرآن، تحریف قرآن، یه حرفایی میزنیم. عمر یه دفعه رو منبر الذین یکنزون الذهب والفضه گفت والذین یکنزون الذهب والفضه، یه باب زیاد کرد. آقا داد اینا بلند شد، اینا حافظ قرآن بودن، همشون سواد نداشت اما حافظ قرآن بود. لذا اون جنگ یمامه میگن 700 نفر حافظ قرآن، یعنی غالب اینها کشته شدن در اون جنگ یمامه، جنگ بعد پیغمبر. اینا همه حافظ قرآن بودن. آقا داد بلند شد، او یه باب زیاد کردی، این مخواست یه بار نره. گفت نه بابا همینه که من میگم. گفت نه. گفت ابن مسعود بیا تون. نمیدونم چرا امیر المومنین نیاد. تو ابن مسعود بیا چون که اون مفسر قرآنه. ابن مسعود اومد گفت آیه رو بخون. گفت الذین یکنزون الذهب. عمر رو منبر دو سه مرتبه عذرخواهی کرد. ببخشید من اشتباه کردم. هر وقتی من اشتباه کردم جوابم فورا اشتباهمو بگید. یه واب ولدینه اینقدر سر صدا میشد. حالا بیان یه سوره را قرآن بندازن هیچ که چی نگه. نمیشه که این که خلاف عقله. امیر المومنین سلام الله علیه لتبین للناس اصلا موندس امیر المومنین بعد پیغمبر برای همین همش که این نبود بره حکومت کنه. حکومت خوب بود اگه گذاشته بودن حالا این اختلاف بین مسلمان ها نبود. حالا اصلا اسلام عالم رو گرفته بود. شقیفه بنی ساعده خاک به سر همه کرد. اما حالی که خانه نشین بود مواظب قرآن بود. لتبین للناس ما نزل الیهم. تفسیر قرآن، تبیین قرآن، حفظ قرآن. یه دفعه علی اعوذ بالله آیه ای، سوره ای، کلمه ای از قرآن کم نشه. من که اصلا حال این را دیگه نیدم کس بگه. شما بگید. من اعرابش هم میگم. دلیلش هم این است که چند جا در قرآن علیه ادبیت اما تعبده. مثل علیه الله. خب علیه الله باید باشه. که چند جا اینجوری در قرآن هم. دلیل بر اینه که اعرابش هم از طرف خدا به جبرئیل، جبرئیل به پیغمبر، پیغمبر به امیرالمؤمنین، به کتاب وحی، اعراب قرآن. این که مشهور شده اعراب نداشت و نمیدونم کوفی یا نقطه ندارند و بعد اعراب پیدا شد و نمیدونم دوئلی اعراب رو پیدا کرد و اینا همه سنگریه. یا دانسته یا ندانسته ضربه به قرآن. یه قدر روش فکر بکنید شاید حرف من رو بپسندید. حرف من بپسندید حرف خوبی میشه. اینجوری کسی نگفته. شما بگید یه چیز خیلی زیباییست. قرآن هم دعاتون میکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.